منتقدین نسبت به این موضوع و چه بسا ایرادات جدی‌تر که حتما دانشش رو دارن دوستان منتقد من و میگن که وجود داشت. واقعا خیلی متشکرم آقای شکوری از اینکه همراه ما بودید، تشکر میکنم. شبتون بخیر، قربان شما، خدا نگهدار. خبرگزاری تسنیم یک گزارش ویژه‌ای رفته از شاهکار موشکی ارتش یمن و اون رو با عنوان رخنه در پدافند و بازدارندگی تل‌آویو نامگذاری کرده. گفته که موشک‌های یمنی که برخی اونو هایپرسونیک و برخی منابع دیگر اونها رو بالستیک مافوق صوت اعلام کردن، با عبور از فراز سه رزمناو آمریکایی، سامانه‌های پدافندی ناتو، عربستان سعودی و حتی اردن با موفقیت از سه لایه پدافندی اسرائیل عبور کرده و تل‌آویو رو هدف قرار داده. گزارشی در این زمینه آماده شده که با هم دیگه میشنویم. ابعاد و جزئیات بیشتری از شاهکار موشکی ارتش یمن رو تشریح کرده.
اینجا قلب سرزمین‌های اشغالی است، 6 کیلومتری فرودگاه بن‌گوریون. موشکی که به اینجا رسیده سفری طولانی داشته، از یمن پرتاب شده، از عربستان و اردن عبور و به این نقطه اصابت کرده.
این عملیات با موشک بالستیک جدید فراسوت انجام شد و توانست به هدف برسد. سامانه‌های دفاع هوایی دشمن در رهگیری و مقابله با آن موشک شکست خوردند.
موشک بالستیک یمنی 2040 کیلومتر را در مدت 11.5 دقیقه طی کرده و با عبور از سامانه‌های پدافند ضد بالستیک صهیونیست‌ها به اینجا رسیده. سامانه ضد بالستیک صهیونیست‌ها به نام پیکان که هزینه هر رهگیری برای پیکان 3.2 میلیون دلار اعلام شده. اما در کنار پیکان، سامانه پاتریوت اهدای آمریکا به صهیونیست‌ها هم حضور داشت که این سامانه هم موفق به رهگیری موشک یمنی نشد. موشکی که یمنی‌ها اعلام کردند فراسوت است و صهیونیست‌ها هنوز نسبت به عبور این موشک از لایه‌های پدافندیشان واکنشی نشان ندادند.
عملیات امروز که یگان موشکی نیروهای مسلح با یک فروند موشک بالستیک جدید با فناوری پیشرفته انجام داد و در آن از همه سامانهای دفاعی رژیم صهیونیستی عبور کرد، از جمله سامانهای مختلف و متنوع عبور کرد و توانست مساوات 2040 کیلومتر را در 11 دقیقه و نیم طی کند. این موشک در چارچوب پنجمین مرحله عملیات یمنی ها صورت گرفت، شلیک شد. در این مرحله که برای حمایت از ملت فلسطین صورت میگیرد، تأکید میکنیم که تا زمانی که تجاوزگری و محاصره علیه نوار غزه ادامه داشته باشد، موضع ما ثابت خواهد بود و عملیات های ما ادامه خواهد داشت و تا زمانی که ملت فلسطین در معرض حملات رژیم صهیونیستی قرار بگیرد، عملیات ما ادامه خواهد داشت و ما با برادران مجاهد خود در فلسطین و محور قدس و جهاد و مقاومت هماهنگ خواهیم بود.
اما در این قسمت گزارشی رو شنیدید در مورد موشک‌های ارتش یمن و ترجمه صحبت‌های دبیرکل انصارالله یمن رو درباره موشک‌ها شنیدید. صحبت‌های بسیار مهمی بودش که با هم دیگه شنیدیم. اما موضوع بعدی که در این قسمت از برنامه می‌خوام بهش بپردازم به عنوان جنایت در جنوب، جنگ افروزی در شمال هستش. مهمون من جناب آقای هاشم موسوی از کارشناسان مسائل سیاسی هستن. آقای موسوی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم. بفهمید.
خواهش میکنم. آقای موسوی، بنیگانتر گفته که استفاده از زور علیه حزب الله واقعا به نظر میرسه که دیگه زمانش به اتمام رسیده و به نقطه ای رسیدن که دیگه نمیشه بهشون زور گفت. من دوست دارم که در مقدمه صحبت ها خیلی سریع صحبت هایشون رو تحلیل بفرمایید و اینکه حالا این صحبت ها چه معانی و چه مفاهیمی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شد که برای رسیدن به این پاسخ شما، ما اول باید یک بررسی داشته باشیم اختلافات درون ساختار رژیم و دولت نتانیاهو رو. خب الان شما شاهد این هستید که اعتراضات گسترده داره توی رژیم صهیونیستی، شهروندان و شهرک نشینان در خصوص ایجاد سازش و صلح با حماس رو اعلام میکنن و تنها کسی که الان مخالفه دولت نتانیاهو هست و این اتفاق باعث شده که بنیگانس و حتی ارتش اسرائیل هم مخالفت خودشون رو با ادامه جنگ با حماس توی غزه رو اعلام بکنن. دلیلشون هم اینه که احساس کردن که بعد از گذشت 10 ماه و داریم وارد 11 ماه میشیم، هیچ اهدافی که از اول هفته اکتبر مطرح کرده بودن بهش نرسیدن. تونل های اساسی که حماس ایجاد کرده بود نتونستن اینها اون شاهراهای اصلی رو شناسایی بکنن که درونش خدمت شما عرض شود که اسرا نگهداری میشن، نتونست واقعی مهمات اصلی حماس رو نابود بکنه. خب شما نگاه بکنید وضعیت حماس درون غزه با توجه به که محاصره کامل بوده توسط مصر و توسط جاهای دیگه، تونستن این میزان از امکانات و این میزان از بهره شهرهای موشکی و شهرهای زیرزمینی خودشون رو ایجاد بکنن. این اتفاق واسه لبنان به مراتب پیچیده تره، یعنی حزب الله لبنان به واسطه نامحدود بودن خودش با حالا دنیای بیرون، حالا گرچه اسرائیل و آمریکا اونجا تسلط دارن، ولی به بسیار به مراتب پیچیده تر شهرهای زیرزمینی و شهرهای موشکی در اختیار داره. در نتیجه یک ریسک بسیار بالایی واسه ارتش که بخواد وارد این درگیری بشه.
این میتونیم بگیم که به قولی جنگ با حزب الله نزدیکه یا نه؟
ببینید دو تا روی کرد وجود داره توی رژیم درباره برخورد با حزب الله. این برخورد توی چه جریان دولت و چه جریان ارتش قائل بر برخورد با حزب الله هستن، به این جهت که شهرک نشینان شمال سرزمین اشغالی حاضر نیستن برگردن به حالا زمین‌های اشغالی خودشون و خونه‌های خودشون، در صورتی که میگن باید حزب الله این جنگ رو متوقف بکنن، این موشک پرانی و راکت‌هایی که داره انجام میده. این راکت‌ها کی قراره تموم بشه؟ موقعی که غزه دیگه جنگ ادامه نداشته باشه. این یک نکته. پس برخورد با حزب الله خواست تمام حتی شهروندان رژیم و حتی دولت هست، ولی میزان برخورد الان مورد اختلاف هست. بخشی از حاکمیت رژیم صهیونیستی قائل به این هست که ما زمینی ورود بکنیم مثلا 30 تا 40 کیلومتر وارد سرزمین های جنوب لبنان بشیم، اونجا رو پاکسازی کنیم، زمینی بجنگیم و بعد حالا برگردیم یک میزان یک سرزمین حائل قرار بدیم که مثلا 11 کیلومتر باشه که حزب الله دیگه اونجا نتونه راکت پراکنده بکنه. بخشی از جریان حاکمه اسرائیل قائل به جنگ تمام عیار، حمله به بیروت و نابود کردن اقدام بخواد صورت بگیره علیه لبنان و حزب الله لبنان.
یه سوال کلی میخوام بپرسم، به نظرتون واقعا چرا نتانیاهو به دنبال گسترش جنگ در منطقه است و دست از این موضوع بر نمیداره؟
خدمت شما شد که این حالا این پاسو خیلی داده شده، به خاطر اینکه اگر نتانیاهو جنگ پایان بپذیره قطع به یقین محاکمه خواهد شد، قطع به یقین دولتش سرنگون خواهد شد و دولت ائتلافی دوباره خواهد اومد و پایان دوره سیاسی نتانیاهو در رژیم صهیونیستی رقم میخوره. بخواد همین نتانیاهو دنبال ادامه این بحران هست تا به یک پیروزی معناداری برسه. غزه نتونست واسه نتانیاهو یک پیروزی و دستاورد خوبی داشته باشه، نتونه توی تاریخ از اسم خودش به خوبی و نیکی یاد بکنه تو فضای رژیم صهیونیستی، چون بالاخره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این بس وجود داره. از اون طرف آمریکا و کشورهای دیگه کاملا مخالف حمله اسرائیل ولو به محدود بودنش هستن.
خیلی ممنونم از شما آقای موسوی عزیز از اینکه همراه ما بودین. تشکر میکنم، شبتون بخیر. جنایت در جنوب، جنگ افروزی در شمال، موضوع گفتگو من با جناب هاشم موسوی بود که شنونده بودید. 30,035 رو فراموش نکنید به ما بگید که در نشست خبری فردای آقای دکتر پزشکیان رئیس دولت 14 هم چه سوالی از ایشون میپرسید. سوالهای مد نظرتون رو به سامانه پیامک 30,035 ارسال بکنید. اما از ما سوال پرسیدن که چرا حق و حقوق بازنشستگان رو نمیدید. خیلی سوالای بسیار زیادی در این زمینه اومده، گفتن که از آقای رئیس جمهور بپرسید که برنامهشون برای بازنشسته ها چیه، حق و حقوقی که دریافت میکنن بسیار کمه. شنونده دیگه ای هم از ما پرسیدن که برنامهشون برای رونق تولید چیه، به چه شکل از تولیدات داخل میخوان پشتیبانی و حمایت بکنن، چون هر چقدر که تولید بیشتر بشه قیمت ها متعادل تر میشه و نرخ بیکاری کمتر میشه. شنونده دیگه ای هم از تهران همراه ما هستن، گفتن آیا راه حلی برای مشکل و گرانی مسکن دارن و این گرانی ها آیا همچنان پیش خواهد رفت یا نه. فردا جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان نشست خبری با اهالی رسانه دارن، اولین نشست خبریشون هستش که با حضور اعصاب رسانه برگزار میشه ساعت 15 در سالن اجلاس سران. شما بگید که مهمترین سوالتون از ایشون چه هستش. سامانه پیامک 30,035 آماده دریافت سوالات و نقطه نظرات شماست. سی هزار ده سی و پنج پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هستش. بهمون بگید که در نشست خبری آقای دکتر مسعود پزشکیان چه سوالی رو از ایشون میپرسید، موضوعات مختلفی هستش و با بگید که سوال مورد نظر شما چی هست. جناب آقای احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از موافقت اعضای این کمیسیون با تعطیلی پنجشنبه خبر دادن، موضوعی که خیلی خبرسازی شده در موردش، اینکه آیا پنجشنبه ها بالاخره تعطیل میشه یا نمیشه. اطلاعات ضد و نقیض، واقعا عده میگن که تعطیل میشه، عده میگن تعطیل نمیشه. حالا آقای بیگدلی معتقدن که اعضای کمیسیون اجتماعی موافقت کردن با این موضوع، بعد منتظر بمونیم تا بالاخره نتیجه نهایی مشخص بشه که آیا واقعا پنجشنبه تعطیل میشه یا نه. نایب رئیس مجمع کارگران استان تهران هم گفتن با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در ابتدای سال 1403 درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور جلسه بازنگری در دستمزد کارگران را دارند. رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه پرتاب‌های بعدی بهتر از پرتاب فعلی موشک چمران خواهد بود، گفتن که برنامه‌ریزی داریم می‌کنیم که پرتاب‌های بعدی از پایگاه فضایی چابهار انجام بشه. وزیر خارجه مصر در راه تهران، خبر جدیدی که بر خروجی رسانه ها قرار گرفتش. روزنامه العربی جدید با انتشار گزارشی نوشته که وزیر خارجه مصر به زودی به تهران سفر میکنه. میخوام در این بخش گفتگو بکنم با جناب آقای جعفر قنات باشی، کارشناس مسائل سیاسی، و جزئیات این خبر رو از زبان ایشون بشنویم. آقای قنات باشی سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خب رسانه‌ای که این خبر رو منتشر کرده رسانه نسبتاً موثقی در کشور مصر هستش و به نظر میرسه که خبر درستیه. به نظرتون این سفر با چه هدفی به تهران انجام میشه؟
ببینید، هدف در واقع یک همراهی با جریاناتی که در منطقه هست به نوعی. البته ما سال‌هاست که خواستار برقراری رابطه با مصر هستیم، اون هم با هدف این که تسهیل بشه روابط میان دو ملت که سالها با هم دیگه هم به حضور تو اشرت رابطه داشته، همین که در عرصه‌های به خصوص اسلامی مواضع مشترکی دارن و در خصوص مسائل جهان اسلام هم دو ملت دغدغه‌های بسیار مشابهی دارن و ما بذار به نوعی پاسخی به دعوت‌های ما هست، ولی که از این طرف هم میشه گفت که به معنی برداشته شدن موانع بر سر راه حضور تو اشرت این تجدید روابط و در واقع موانعی که سبب شده بود تا مثلا خیلی علاقه مثلا شدیدی برای این روابط نشون ندن. این به معنی این هست. البته به نوعی هم میشه گفت که از زمانی که عربستان روابطش را با ایران
اثر گرفت
این وزیر خارجه مصر حرکتش آغاز کرد. یعنی الان در واقع منوعی هم دیر تلقی میشه این، چرا که مصری ها متاسفانه یا خوشبختانه خیلی همراهی کردن با جریان که عربستان، بحرین و امارات به دنبال میکردن در جهان عرب همراهی میکردن و در واقع جزء چهار کشوری بودن که به نوعی جدا از دیگه کشورهای منطقه به شورای همکاری خلیج فارس در خصوص ایران موضع گیری میکردن. اما عربستان وارد احیای روابط با ایران شد، آقای وزیر خارجه مصر هم راه افتاد در واقع و امروز میشه گفت که آن داره میرسه به اون چیزی که علاقه دارن ایرانی ها، یعنی بعد هدف ما هست که زمینه روابط با دو کشور فراهم بشه. اما با همه اینها یک مصرف داخلی هم در مصر داره. مصری ها الان خب به عنوان نظامیان حاکم بر مصر متهم هستن که با جریان ضد صهیونیستی از جانب مردمشون خیلی همراهی نکردن و در زمانی که ایران، حزب الله، یعنی لبنانی ها، یمنی ها دارن در علیه اسرائیل اقدام میکنن، اونها یک بیعملی از خودشون نشون میدن و تو این عرصه جدا هستن. لذا هر گونه همکاری با ایران در واقع این اتهام رو از ایران مصر تا اندازه‌ای کاهش میده در واقع، و در داخل مصر یک وجهه، یعنی اون چیزی که منفی هست علیه دولت نظامیان تا اندازه‌ای کاهش میده.
خیلی متشکرم از شما قنات باشی از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم از صحبتاتون.
خواهش میکنم، سلامت
باشید. ممنونم که وقت دادید. شبتون بخیر. خدا
حافظ باشه.
خودرو، عنوان آشنایی که در این سالها حساسیت بسیاری از ایرانیان رو به خودش برانگیخته. کاهش تولید خودرو به ویژه در ماه‌های اخیر بارها و بارها سوژه رسانه‌ها قرار گرفته، موضوعی که به نظر می‌رسه که واقعاً جدی هستش. در این بخش از برنامه می‌خوام رمزگشایی بکنیم از کاهش تولید خودرو و ابعاد بیشتری از این موضوع رو بررسی بکنیم. جناب آقای کاکایی، کارشناس مسائل خودرویی، مهمون برنامه ما هستن و می‌خوام گفتگو رو با ایشون آغاز بکنیم. دوستان دیگه‌ای هم احتمالاً به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای کاکایی سلام و درود، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون
هستم. دیگه مشکل بازار خودرو واقعا عیانه، یعنی دیگه گفتنش شاید تکرار مکررات باشه. این موضوع به کاهش عرضه خودرو سازان برمیگرده یا عوامل دیگه ای داره؟
اولا من جملتون رو تصحیح کنم.
خواهش میکنم.
ایران خودرو و سایپا تولیدشون کاهش پیدا کرده و مونتاژ کارا تا الان بیش از 40% افزایش تولید داشتن.
درسته.
این خودش یک واقعیت رو داره توضیح میده. اون هم اینه که در مورد ایران خودرو سایپایی که ما قیمت گذاری دستوری غیر عادلانه رو داریم پیاده میکنیم و بیش از 220 هزار میلیارد تومان زیان کردن تو این 7 ساله، به طور طبیعی داریم میبینیم که دیگه واقعا زورشون نمیرسه و کاهش تولید ارلاق تمام دستورات و به اصطلاح حالا حرفایی که مسئولین مملکت میزنن میبینیم که کاهش تولید رو شاهدیم و برعکس میبینیم که مونتاژکارا که خب به هر حال اونا هم تو همین شرایط هستن ولی تحت امر دولت نیستن تونستن تولیدشون رو خیلی هم خوب افزایش بدن. به عنوان مثال پارسال بعد نیست بدونید که به اصطلاح مثلا یکی از این شرکت های بزرگ تولیدش 100% افزایش پیدا کرد. ضمناً تو این دو سال گذشته به تدریج سهم ایران خودرو از 95% به 78% بازار رسیده و اونها از هلوش همون 3-4% تو دو سال بود بودن دو سال تا 3 سال به 23% رسه. امسال با این وضعی که داره میره جلو احتمالاً فکر میکنم تا 25-30 هم بره بالا سهم مونتاژکاری ما و این از این مفهوم.
کاکا یعنی شما معتقدید که موضوع بحث قیمتگذاری دستوری باعث شده که حالا کاهش عرضه خودروسازا رو شاهد باشیم و وضعیت متلاطم بازار رو؟
نه کاهش عرضه خودروسازا در حال حاضر ناشی از زیاندهی متوالی به مدت 7 ساله و اینکه دیگه الان هیچ اعتباری ندارن. در سالهای گذشته، در سالهای اولیه ایران خودرو سایپا میرفت قرض میگرفت، در 2 سال گذشته این قرض گرفتن رو به شدت منتقل کرد به قطع سازا. حالا نه دیگه قطع سازا نه خودروسازها اعتباری پیش بانک ها هم ندارن، لذا نقدینگی به ته کشیده. ضمناً طرف های خارجی که اصلا این حرفا رو نمیفهمن باید پول بهشون بدی. این یک نتیجه 6-7 سال سیاست گذاری غلطه، نه مال یک شب و دو شب.
خب راه حل چیه؟
خاطرتون باشه، ببخشید اگرم خاطرتون باشه، مثلا در 2-3 سال گذشته، 5 سال گذشته چند بار تا حالا اومدن گفتن ایران خودرو سایپا 200,000 تا خودرو اتکا کرد، از این حرفا که بعدم دیدیم با اینکه حتی دولت هم عوض شد دیدیم که بازم از این اتفاقات افتاد. نه، واقعیت اصل ماجرا سیاست گذاری غلط و در رأس اون قیمت گذاری نامناسب برای ایران خودرو و سایپا هست.
راه علت چیه؟ البته من یه نقدی به صحبت شما داشته باشم. آقای کاکایی
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. با خودرو در بازار آزاد به وفور یافت میشه.
یعنی و رکود شدید هم داریم.
درسته. خب این خودروهایی که در بازار آزاد هستن از کجا اومدن؟ اینا مدل همون
از اون خودروهای اضافه ای که تو این 7 سال مردم خریدن برای سرمایه گذاری. ما آماری که داریم خلوش بالای 50% از این خودروهایی که تو این 7 سال به صورت رانتی با قیمت پایین توزیع شده مردم در انبارا مثلا پارکینگاشون نگه داشتن یا فروختن همینجور حوالی و اینها. خیلی جالبه بدونین حالا روش مختلف آماری وجود داره که ثابت شده که بالای 50%شون اینا مردم برای سرمایه گذاری گرفتن و در حقیقت استفاده کننده نیستن بلکه سرمایه گذارن. حالا الان اینا رو عرضه میکنن.
خب راه علا چیه؟
راه علاجش خیلی ساده نیست ولی جمله ساده اگه بخوام بگم، دولت و مجلس باید این صنعت رو به عنوان یک صنعت اقتصادی و بزرگ به رسمیت بشناسه، نه یک صنعت امنیتی و سیاسی. این راه حل خلاصشه. حالا راه حل جزئی ترش چیه؟ ببینید همین الان در مورد قیمت گذاری دستوری قانون دولته، قانون شورای رقابت.
آقای کاکایی چون قیمت گذاری دستوری رو 2-3 بار اشاره کردید، من یه چند تا سوال بپرسم از خدمتتون.
الان توضیح میدم خدمتتون، اگه من کوتاه سری بهتون توضیح.
نه خیلی میخوام مستاقی بهتون بگم. آقا قیمته یه خودروی کویک که دیگه ساده ترین خودروی در دسترس برای ایرانی است، قیمت کارخونه ایش الان 400 میلیون به بالاه. خب
بله.
300 خورده 400 میلیون قیمتشه. آیا این خودروی کویک واقعا به این قیمت میارزه؟ آیا خانواده ایرانی توان خریدن همین 400 میلیون رو داره یا نداره؟
نه، دو تا موضوع متفاوت داریم.
یعنی علی‌رغم همین قیمت دستوری بازم قیمتش خیلی بالاست.
بله این اشکال از جای دیگه است. این اشکال از اقتصاد ما، از نظام اقتصادی ماست که
کالا در کشور ما گرون در میاد. شما حتی گندم هم در ایران گرون در میاد. ربطی به هم نداره. این که خانواده ایرانی الان توان خرید نداره به خاطر عدم رشد اقتصادی در 10-12 سال گذشته است. این که قیمت تمام شده خود رو در ایران بالا در میاد برمیگرده به سیاست‌های مالیاتی و حالا چیزای دیگه که من نمیخوام واردش بشم. ولی یه نکته مهم رو در مورد همین قیمت گذاری دستوری عرض بکنم. من حداقل در مورد ایران خودرو و سایپا در عمده خودروهاش، بعد از خودرو جدیدن برون شده ولی عمده خودروهاش بر مبنای قیمت‌های شهریور 1401 بوده. خب
یعنی از شهریور 1401 تا به الان افزایش قیمت نداشتن؟
بله بله نداشتن. نه بعد جالبه برید ببینید، اجازه بدید من دارم عرض میکنم خدمتتون، اجازه بدید. مثلا به عنوان مثال من اسمی برم، مثلا پارسو بعد از عید اعلام کردن 400 میلیون تومان. خب یعنی از 300 میلیون به 400 میلیون تومان رسید که بعد از تازه 16 ماه بوده، یعنی تا آخر اسفند ماه 1402 همه بر مبنای 1401 شهریورش بود. این دقیقه دارم از کار دلار 28 تومن. خب چند تا رو به روز اسگذاری کردن، ولی جالب بدونید که اکثر خودروها از جمله همین پارس به قیمت پارسال تحویل داده شد با دستور دولت. حالا ضمناً یک نکته جالب دیگه بدونید اینه که الان مثلا 7-8 تا از ایران خودرو قیمتش به روز شده، 7-8 تا از حالا دقیقش رو نمیدونم، در مورد سایپا رو دقیق نمیدونم، از سایپا. ولی جالبش اینجاست که عمده سبد فروش ایران خودرو اونایی که هنوز به روز نشده، این واقعیته. مستنداتش هم هست، خواستین از ایران خود سایپا سوال کنین بهتون دقیق جواب میده.
یعنی سوال
که میفرمایید، این که میفرمایید میخوام بگم ببینید وقتی دقیق میرین توی وادی جزئیات میبینید که مثلا همین قانون شورای رقابت، شورای رقابت اعلام کرده در قانون گذاری جدیدش خلوش مال دو سال پیشه که به علت تورم زیاد هر 3 ماه یه بار خودروساز حق داره بیاد و اعتراض کنه و اعلام کنه، ولی متأسفانه در 16 ماه قیمت‌های ایران خودرو سایپا تقریبا ثابت بوده.
آقای کاکایی یه سوال پایانی بپرسم از خدمتتون چون زمانمون کمه، جسارتاً با بله یا خیر فقط پاسخ بدید. خواهش می‌کنم اگر واردات خودرو آزاد بشه، همین دو خودروساز عزیزی که شما گفتید و این هم ازشون حمایت میشه، آیا توان رقابت دارن یا ندارن؟
نه مشخصاً نه.
پس فکر کنم کل گفتگو رو پاسخش رو واقعا بله. مردم گرفتن.
شما در حقیقت وقتی یه صنعتی رو 7 سال زیانده بکنی خیلی طبیعیه، مثل اینه که مثلا یه دونده رو بگیرید کتکش بزنید، غذا هم بهش ندید، بعد بگید حالا اگه ما بفرستیمش تو مسابقه ماراتون برنده میشه. نه خیلی واضحه، معلومه میبازه.
خودشون هم تلاشی نکردن آقای کاکای، از ما بپذیرید که خودشون هم تلاشی نکردن که کاری انجام بدن.
همچین چیزی نیستش، همچین چیزی نیستش. قربان بذارید من سریع جوابتون رو بدم.
ببین زمانو تموم شد برنامه
سایپا رو، مدیر عامل ایران خودرو و سایپا رو وزارت خونه تعیین میکنه. خب دو دولت عوض شده، 7 وزیر عوض شده تو این مدت. خب جالبه خلوشه 4-5 هم هر کدوم از دوتا خودروساز مدیر عامل عوض کردن.
بسیار
این نتیجه سیاست گذاری دولتیه.
این موضوع حتما جای بحث بیشتری داره و حتما بهش میپردازیم. اصخایم کنم که زمانم کوتاه بود، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون،
خدا حافظ شما. خدا حافظ. به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بدون خط‌خوردگی رسیدیم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. مراقب خودتون باشید. یا علی، خدا نگهدار.
شبتون خوش دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 20 رسیدیم. در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با گفتگوی فرهنگی که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.